بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اصول رو جناب آقای محمدی خدا حفظشون کنه. خب اول جلسه اون چیزایی که من میخواستم تکرار کنم گفتم، یک از بحث گذشته که تمام شد، مسئله خطابات شفاهیه، مشافهات در باب الفاظ از نظر معیار دلالت فقط مشافهین و حاضرین در مجلس تخاطب رو شامل میشه. بخوایم تعدی کنیم از موقعیت خطاب و مشافهه و حکم مستفاد از ادله لفظی رو ببریم سراغ یک مجموعه‌ای که در محدوده تخاطب و مجلس خطاب نبوده ان، محتاج الى دلیل، که در شریعت مقدسه ادله عقلی داریم، ادله ضرورت داریم که این تعمیم هست. خب بحث بعدی تعقیب العام به ضمیر یا تعقب العام به ضمیر. بحث ما تا به اینجا عام و خاص بوده و مهمترین عنوانی که در این بحث مورد واکاوی و دقت قرار گرفت و در جهت استنباط احکام شرع دارای ثمره هست خود عامه، و یکی از مباحث عام بحث تخصیص عام بود، ما من عام الا وقد خص، قد ظهر من ما اسلفناه ان كل عام في الشريعه المقدسه يكون في معرض التخصيص وقد وردت مخصصات كثيره في الشريعه وهكذا ظهر ان المخصص اذا كان لفظيا يقدم على العام. مخصص لفظي وقتی که یک لفظی مخصص قرار بگیره مقدم میشه برام. تا به اینجا، تا قبل از این بحث، مخصص لفظی ما اسم بود، اسم صریح بود، اسم صریح، مثلا الا العلماء، حل الله البيع الا ان يكون ربويا، الفاظ اسمی لفظ صریح بود. بحث فعلی ما اینه که اگر مخصص ضمیر شد، ضمیر اسم صریح نیست، مخصصاتی که اسم صریحن، این که دارم میگن اسم یعنی عام، مثل از این که حالا اسم باشه یا فعل باشه، جمله‌ای باشه، الفاظ صریح غیر از ضمیر، ضمیر از باب این که خودش هیچی نیست، خود ضمیر چیزی نیست، ضمیر بدون مرجع اصلا معنا نداره، یک شباهت به حرف داره دیگه، زمائل یک شباهتی به حرف دارن، بدون مرجع بی معنای هن، همونطور که اسم اشاره بدون مشاهله بی معناست، همونطور که حروف بدون اطرافشون بی معنا هستن. آیا ضمیر با این کسوت و با این جایگاهی که داره یک معنای گویا عالی داره، معنای استقلالی نداره، می تواند مخصص یک عام قرار بگیرد؟ مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه ابتداءً محل نزاع رو مشخص میکنه. به این نکته‌ای که من حالا عرض کردم اشاره نداره مرحوم آخون، شاید هم تو کلمات ندیدم، به ذهن من آمد این شکلی که ضمیر رو که مطرح میکنم، خب اسامی و افعال و امثال اینها که جلوه اسمی دارن، معنای مستقل دارن، یک معنای مستقل میتونه بیاد یک معنای مستقل دیگر دستکاریش کنه، مخصص یک معنای مستقل نیست، میاد تصرف میکنه در عام تخصیص. همه ضمیر چطوری؟ ابتداعا مرحوم آخوند محل نزاع رو تبیین میکنه، میفهمد محل نزاع اون جاییست که دو حکم، ابتداعاً دو حکم داشته باشیم و عام ما در حکمش مستقل باشه، عام در حکمش مستقل باشه، حال یا عام و ضمیر در یک کلام باشن یا در دو کلام فرق نمی کنه. در دو کلام مثل این آیه شریفه و المطلقات یتربسن به انفسهن، این یک کلامه، و بعولتهن احق بردهن، این در دو تا کلام. گاهی هم ممکنه در یک کلام باشه، اکرم العلماء و اکرم اولادهم، کلام پیوسته، اکرام کن علما را و اکرام کن علما اولاد اونها رو. و از خارج بدانیم که اولادهم، این هم برمیگرده به عدول علما، العدول من العلماء، لا عدول لا اولاد العدول من العلماء. از خارج میدانیم که این اکرم اولادهم، این هم برمیگرده به علمای عادل، یعنی اکرام کن اولاد علمای عادل را. حالا بچه هاشون میخوان فاسق باشن، میخوان فاسق نباشن، این در یک کلام باشه، چه در یک کلام، ولی عام حکمش مستقله، یعنی جل خاص خودشو داره، خاص هم خودشو داره. مثل همین آیه شریفه که معروف دیگه، این مثال رو میزنن، و بعولتهن احق بردهن. حالا حکم هم میخواد دو سنخ حکم باشه، مثل این آیه دو سنخه، احق بردهن، حکم ضمیر احق بردهن است، حکم عام ما یا تربسن به انفسهن است، سنخش فرق میکنه. این مثال دومی نه، سنخش هم یکی بود، اکرام بود، اما عام حکمش مستقله. خب در چنین جایی، در چنین مثالی چه باید کرد؟ آیا میتوانیم عام مقدم را توسط این ضمیر تخصیص بزنیم؟ و بعضی ها گفتن بله، عام رو تخصیص میزنیم توسط ضمیر. قول دوم مثل شیخ و علامه که از این دو بزرگوار نقل میشه، میگن نه، عام رو نمیشه تخصیص داد. قول سوم هم که قول توقفه، اینجا دیگه باید دست برداریم بریم سراغ اصول عملیه. خب محل نزاع ما در یک اصل لفظیه، در یک اصل لفظی است، و اون اصل لفظی اصالت العموم در ناحیه المطلقات در این مثال معروف جاری بشود. دو، اصل لفظی اصالت و عدم الاستخدام. خب بعد از این که حالا ابتداعاً به محل بحث مشخص شد، رمز و راز این دعوا رو چیه؟ این دعوایی که میخواد بشه و نزاعی که در اینجا در گرفته روی چیه؟ چه چیزی با چه چیزی درگیره؟ چرا راحت نمیگیم المطلقات یتربسن به انفسهن و بعولتهن احق بردهن؟ بعد چون از خارج میدانیم که شوهرهای این زنهای مطلقه احق بردهن نمیتونن برگردن به این زنها و زنهایی که طلاقشون رجعی باشه، این بعولتهنه این هنه برمیگرده به مطلقات رجعی. بیان فرض بکنید المطلقات رو تخصیص بزنیم، بگیم اینجا مراد از المطلقات، المطلقات رجعیه، تا آخر آیه تموم شد. المطلقات الرجعیه بعولتهن احق بردهن، چرا این کارو نمی‌کنی؟ اینجا نزاع برمیگرده به این که دو تا اصل داریم. یک اصل میگه که اصالت العموم، المطلقات رو بگذار بمانه که هم رجعی رو شامل شود هم باینه، همه مطلقات رو در بر بگیر، اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص. این قاعده ای که روش بحث کردیم، اصالت عدم تخصیص در هنگامی که شک در تخصیص میکنی، خب اصالت عدم تخصیص پس عموم آفرینه، عام رو تقویت میکنه، به قوت خودش باقی میمونه. خب چه باید کرد؟ از اون طرف ضمیر بعولتهن میگه رجعیه، اصالت العموم میگه المطلقات فراگیره، بعولتهن میگه نه، ای هنه یعنی رجعیه. پس دعواست بین ضمیر که دلالت بر خاص داره و عام که دلالت بر عام داره. خب چیکار کنیم؟ چطوری جمع بکنیم؟ یک، تصرف کنیم در عام، عام رو تخصیص بزنیم. یک. دو، تصرف کنیم در ضمیر به دو صورت، به دو صورت در ضمیر تصرف کنیم. یک، استخدام، قائل به استخدام باشیم بشیم. یکی بعولتهنّ که ظاهرش اینه برمیگرده به کل مطلقات، نه به بعضی از مطلقات برمیگرده. ضمیری که ظاهرش اینه که باید برگرده به کل مطلقات، بگیم برمیگرده به بعض، میشه استخدام. توجیه دوم، نه قائل به استخدام نشیم، قائل به مجاز در اسناد بشویم. بگیم ضمیر برمیگرده به کل مطلقات، ولی اسناد به کل داده شده و اراده شده جزء. اسناد به کل داده شده ولی اراده شده جزء، بشه مجاز در اسناد. علی کل حال در ناحیه ضمیر یکی از این دو تا تصرف رو میشه انجام بدیم تا اصالت العموم به قوت خود باقی بماند، یا قائل به استخدام بشیم یا قائل به مجاز در اسناد بشویم. چیزی که اینجا جلومون رو میگیره طبق ظاهر اصالت الحقیقه است و اصالت عدم استخدام، چون استخدام خودش مجازه. اصالت عدم استخدام میگن استخدام نکن، اصالت الحقیقه میگه مرتکب مجاز نشو در ضمیر، باید هر دو حقیقت باشه. اینم دم از حقیقت میزنه، اونم دم از حقیقت میزنه. خب در تعارض بین این دو تا اصل، اصالت العموم، اصالت عدم استخدام، اصالت عدم استخدام میگه تخصیص بزن، اصالت العموم میگه قائل به استخدام بشو، اینا هر دو با هم درگیرن. سه تا نظریه رو به وجود آورده مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. ابتداعا میره سراغ این که قائل شود به قول اول که اصالت العموم محکم است. اصالت العموم محکم است در دوران ام، بین این که ما اصالت العموم را یا اصالت عدم تخصیص را جاری کنیم یا اصالت عدم الاستخدام را، اصالت العموم مقدمه. چرا؟ به جهت این که بنای عقلا در باب اجرای اصول لفظیه آنجاییست که شک در مراد متکلم باشه، نه شک در کیفیت مراد. شک در مراد، اصالت العموم شک در مراده، نمیدونی این مراد استعمالی مراد جدی هست یا نیست، اصالت العموم جاری، شک در مراد. اصالت عدم استخدام مال شک در کیفیت مراده، حقیقت یا مجاز. به تعبیر دیگر اصالت عدم استخدام که برمیگرده به اصالت الحقیقه و نفی مجاز، مال یک مرحله است قبل از مراد، مال تو عالم وضع و استعماله و بنای عقلا اونجا جاری و ساری نیست، اونجا باید به حسب قرینه عمل کنیم، اونجا باید به حسب قرینه عمل بشود. ولی در شک در مراد است که عقلا اتفاق دارن که اگر مراد استعمالی به کار برده شد، شما شک کردی در مراد جدی چیزی نیافتی، مراد استعمالی را یا مراد استعمالی را حمل میکنی بر مراد جدی، یا مراد جدی را حمل میکنی بر همین مراد استعمالی. میگه مقصود و مراد متکلم در عالم جد همین مراد استعمالی شه. عقلا تو تعیین و تشخیص مراد اصول لفظیه رو جاری میکنن. یعنی اگه یه جایی هم مثل اینجا درگیری درست بشه بین دو تا اصل لفظی، یکی در ناحیه وضع و استعمال باشه، یکی در ناحیه مراد باشه، اون ناحیه مراد مقدمه. روی این جهت اصالت العموم مقدم است بر اصالت عدم استخدام و باید تصرف کنیم در ضمیر به یکی از این دو نوع تصرف و عام رو به قوت خودش نگه داریم. این رو ابتداعا مرحوم آخون میفرماد، ولی بعد میفرماد که نه، اگر یه وقتی یه عامی محفوف بالقرینه شد، محفوف به یه چیزی شد که یحتمل ان یکون مخصصا. اینجا هم بنا و غلا جاری نیست، اینجا معطل میماند، اصل لفظی معطل باقی میماند، نمیشه ازش استفاده کرد. از اون ورم که ما موندیم روی اصالت عدم استخدام در فرض این که درگیر شده با اصالت العموم، این دوتا با همدیگه سقوط میکنن. باید بریم سراغ اصول عملیه. اینجا دیگه از این ادله لفظیه نمیتونیم استفاده بکنیم، نمیشود استفاده کرد. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است. ولی خب عده از محققین قائلن که نه، اگر شما در مخصصیت یک اسم یا یک لفظی که وارد شده شک دارید، شک دارید که این مخصص هست یا مخصص نی، گشتید همه جا رو گشتید چیزی پیدا نکردید، فقط این بولتون رو پیدا کردید. المطلقات یتربسن به انفسهن، نه عامه، هیچ مخصصی براش پیدا نکردید، آمدید یه چیزی پیدا کردید که محتمل است مخصص باشه، محتمل است مخصص باشه، محتمل است مخصص باشه. از طرفی هم دلیل برای این که مخصص نباشد وجود داره، میتوانید یه کاری بکنید که مخصص نباشه، قائل به استخدام بشید، قائل به مجاز در اسناد بشید، با فرض این که اصالت عدم استخدام و اصالت عدم المجاز یا اصالت الحقیقه در مقابل اصالت العموم نمیتونه بیسته طبق بنای عقلا، دیگه چرا ما اصالت العمومی را که اصالت عدم تخصیصی را که قوت داره و قدرت داره به خاطر یک توهم، به خاطر یک احتمال ازش رفعیت بکنیم؟ اون جایی که ما نمیتوانیم عمل به عام کنیم، اون جاییست که واقعا احتمال تخصیص بدیم و فحص نکنیم. وقتی فحص کردیم هیچ مخصصی پیدا نکردیم، یک مزاحم این شکلی پیدا شده که این هم راه چاره داره، میبینیم طرف عام قوی تر است از طرف ضمیر. در چنین جاهایی پس اصالت عدم تخصیص کجا جاری کنیم اگه اینجا جاری نکنیم؟ یعنی اصالت عدم تخصیص و اصالت العمومی که در یه جایی که مزاحم ضعیف جاری نشه کجا باید جاری بشه؟ این در شکه دیگه، در فرض شکه. لذا قائل میشن به این که اصالت العموم به قوت خودش باقیه. المطلقات یا تربس، نه همونطور که در فتوای هم هست. حالا فتوا رو ممکنه بگیم بخاطر دلیل خاصه، گاهی فعلا کار نداریم، جهت فقهی کارش نداریم. المطلقات یا تربس نه به انفسهن ثلاثه قرو، این که ثابته، همه مطلقات، چه مطلقات رجعی چه مطلقات باین، و بعولتهن احق و بردهن، هم طبق قواعد لفظی باب علم اصول قضیه تمامه، نیاز نداریم بریم سراغ روایات. باید بگیم که از روایات اینجا استفاده شده که مقصود از این مطلقات، مطلقات رجعی است، از ادله لفظی خود این متن آیه استفاده نشد. اگر اینطوری بگیم، میگیم از خود آیه استفاده شده، توسط همین آیه میتوانیم فتوا بدیم مطلقات رجعیه احق و بردهنه قائل به استخدام میشیم، عمر به قوت خودش نگه میداریم، از این عام در جای دیگه هم استفاده میکنیم، در بائنات استفاده میشه، و اینجا هم نسبت به حکم رد و برگشت شوهرها به زنها میگیم مخصوص رجعیه هست و این ضمیر برمیگرده به بعضی از عام. تمام عام مرجع ضمیر نیست. تا گفتیم تمام عام مرجع ضمیر نیست، این استخدام، این تصرف در مرجعی که عام بوده کوچکش کردیم. این از این نظر انشاءالله ادامه شو بزن برای فردا، صلی الله، ببینیم کدومی که حقه. اللهم صل علی محمد.